بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 141.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قولهم لمن يريد ان يعمل عملا وحده، وهو عاجز عن الیدو لا تصفق وحدها. پس در استعاره تمثیلیه بود که مثل باشد، یعنی ضرب المثل شده باشد به تعبیر فارسی. گفت گاهی این شعر، گاهی نثر. حالا چند تا نثر ذکر کرد، بازم یکی دو تا نثر و چند تا هم شعر ذکر خواهد کرد که همه اینها استعاره تمثیلیه هست، تمثیلیه‌ای هستند که مثل شده اند. میگه یکی دیگر از اونها قول عرب است برای کسی که میخواهد عملی را انجام بدهد به تنهایی، و حال این که این به تنهایی از اون عمل عاجزه. یه مثلا مدرسه میگه من میسازم، با اینکه خب پول ساختش نداره، این توانایی نداره. به این آدم میگن الید لا تصفق و وحدها، فارسی یه دست صدا ندارد، عربی الید لا تصفق و وحدها، دست به تنهایی کف نمیزنه، یعنی نمیتونه کف بزنه. دو تا کف دست باید باشد دیگه، یکی به دیگری بزنه تا صدا بکنه. یه دست به تنهایی نمیتونه کف بزند. الیدو لا تصفق و وحده ها، مثل فارسیش هم گفتن یک دست صدا ندارد. یک شعر فارسی هم در این زمینه هست، باز فارسیش: بر نمی خیزد به تنهایی صدا از هیچ دست، لال گویا می شود چون ترجمان پیدا شود. حالا اینجا هم این الید لا تصفق و وحده ها را به اون کسی راجع به کسی میگن که میخواد کاری انجام بده به تنهایی، با اینکه توان این را ندارد که به تنهایی اون کار را بتونه انجام بدهد. خب و قولهم، و همچنین قول عرب: لمجاهد عاد الى وطنه بعد سفر، عاد السیف الى قرابه و حل الليث منیع غابه. مجاهدی رفته بود به جنگ، حالا برگشته به وطن خودش. در میدان جنگ ممکن بود ضربه بخوره، کشته بشه، ولی برگشته دیگه به محل جای خودش و اونجا دیگه مأمونه، خطری برش نیست. نسبت به همچه کسی میگن عاد السیف الى قرابه، شمشیر برگشت به غلاف خودش. دیگه به غلافش برگرده به کار برده نمیشد و خودش هم محفوظ میمانه، به خلاف این که در میدان جنگ بایستی از غلاف در آورده بشد و زده بشد به دشمن و ای بسا شکستی برداره و اینها. برگشت شمشیر به قراب خودش، به غلافش و قابش، و دخل اللیث منیع غابه، و داخل شد شیر، لیث یعنی شیر، داخل شد شیر به قاب منیع خودش. اضافه منیع به قاب اضافه صفت به موصوفه، یعنی قاب حل منی، قاب شیر همون قاب با غینها، نه قاب با فارسی. قاب همون بیشه ای را میگن که شیر در اونجا زندگی میکنه. اون بیشه که شیر در او زندگی میکنه این شیر را حفظ میکنه از این که ضربه ای بهش برسد، کسی بتونه اونجا اون را مثلا فرض کنید بزند از بین ببرد و این حرف را. پس قاب شیر منع میکند از این که ضربه ای به این شیر برسد، معنی یعنی منع کننده هست، نمیگذارد کسی دسترسی به این شیر پیدا کند. و نازل شد شیر به قاب منیع خودش. حالا نسبت به اون مجاهدی که برگشته، عاد السیف الی قرابه و هل اللیث منیع قابه، هر دو جمله ممکنه به کار برده بشن در یک استعمال، ممکنم هست تنها اولی هم به تنهای استعمال بشه، عاد السیف الی قرابه، همچنین دومی به تنهای قابل استعمال، هل اللیث منیع قابه، هر دو هم با هم هم میشود استعمال بشن. حالا این مثل شده برای نسبت به مجاهد به کار برده میشه، هر مجاهدی که برگردد همچه جمله هایی را نسبت به او به کار میبرند. و قولهم لمن یاتی بالقول الفصل قطعت جهیزتو قول کل خطیب، و همچنین از اون قبیل است قول عرب برای کسی که قول به فصل بیارد، یعنی حرفی بزند که اختلاف و نزاع را برطرف کند، فیصله بده، اون میگن قول فصل. درباره یک موضوعی با هم دیگه صحبت میکردن، این میگفت اون میگفت، این حرف اون را رد میکرد، اون یک کسی بیاد حرف حق بزند و هم هم قبول کنن که درست همینه، اختلاف در بین اونها دیگه برطرف بشه. کسی که قول به فصل میارد میگن قطعت، یعنی قول فصل میارد میگن قطعت جهیزت و قول کل خطیب، قطع کرد جهیزه قول هر گوینده ای را، خطیبی را. جهیزه اسم یک زنی بوده، بعد دو تا قبیله بودن که یکی از دیگری یک کس یکی را کشته بود، یه نفر از این قبیله یک نفر از اون قبیله را کشته بود، نوعنم اونجا قاتل را اگر پیدا میکردن زود میکشتند، بعضی اوقات هم بساطت میکردن دیه میگرفتن، یا بساطت میکردن میبخشیدن اصلا. حالا قاتل از این قبیله یک نفر کسی را از اون قبیله کشته، بعد از این قبیله بزرگانشون از اون قبیله بزرگانشون جمع شدن این قصه را فیصله بدن، قاتل هم فرار کردن، اگر پیدا می کردن می کشتن دیگه نزا خابیده بود و نیازی نداشت بینشته بود. اینا نشسته بودن صحبت بکنن، هی از این قبیله کسانی پامیشد رو راجع به این کار صحبت میکنه، از اون قبیله کسانی پامیشد صحبت بکنه که بلکه قضیه فیصله پیدا کنه. از اون طرف جهیزه که اون زن آمد و گفت آره قاتل را گرفتند و کشتند، قاتل را پیدا کردند و کشتند، دیگه این که این خبر را داد دیگه در اینجا قضیه فیصله پیدا کرد و دیگه اینایی که بنا بود صحبت کنن یا مشغول صحبت بودن دیگه این صحبت ها قطع شد، راجع به صلح میخواستن صحبت کنن دیگه کشته شد قاتل، تمام شد قضیه، لذا اینجا گفته شد قطع کرد اون جهیزه با دادن این خبر قول هر گوینده ای را، دیگه لازم نیست این سخنران ها راجع به صلح صحبت کنند، قطع کرد جهیزه قول هر خطیبی را. این جمله را اونجا گفت این کلامم در اونجا حقیقت بود، منتها مثل شد در بین عرب، در چیزهای دیگه وقتی که در یک مسئله بگو مگو باشد یک کسی یه حرفی را بزند همه قبول کنن، اینجا دیگه اونها که یه چیزی میگفتن این را رد میکردن کلدن میرد کنار دیگه، نسبت به گفتار هر کسی که همچه چیزی را فیصله بده این جمله را به کار میبرن، میگن قطعت جهیزت و قول کل خطیب. خب اینا از نثر بودن، مثل هایی که از نثرند، حالا چند تا هم مثل از شعر. و من الشعر قول الشاعر، از قبیل مثل شعری است قول شاعر، اذا جاء موسا و القى العصا فقد بطل السحر و الساحر. معنای اصلیش هم اینه وقتی که موسا آمد اون عصاش انداخت، اونجا دیگه باطل شد هم اون ساحرها و هم سحرشون. معلوم شد که اون علکیه. این معنای شعره. حالا در اینجا هم باز اگر در یک مسئله گفته بگو مگو و این حرفا باشد، اختلافی باشد، یک کسی بیاد یک حرفی بزند که دیگه باز قضیه فیصله پیدا کند، اینجا هم میگن ازا جا اموتا و القا الاسا فقط بطل السحر و الساحر. کار اینها را تشبیه میکنن، یعنی کار این آدم را که در این زمینه همچه حرفی آورده و همچه چیزی اتفاق افتاده و مطلب روشن شده، اینجا این کار این شخص را تشبیه میکنن به کار حضرت موسی. و این شعری که راجع به قصه موسی گفته شده در این شعر، در این چیز که شبیه کار موسی است به کار برده میشد. مثلا همیشه کلامی است که در مشابهات معنای اصلی به کار برده میشد، اونم به کثرت.
این
پس
این بیت برای مثلا کار
بله.
بله.
وقتی که یک در یک مسئله صحبت بود، اختلافی بود یا هر چه بود یا معارضی پیدا شده بود، دیگه کلیست. یکی بیاد یک حرفی بزند، یک کاری بکند، دیگه اون یکی ها حرفش بپذیرند، واقعیت معلوم بشد برای همه. و قول آخره و قول شاعر دیگر، اذا قالت هزامه فصدقوها فان القول ما قالت هزامی. ترجمه این بیت بعد قصه شه. میگه وقتی که هزام چیزی میگه او رو تصدیق کنید. هزام اسم زنیه، شوهر اون زن این بیت را راجع به حرف هزام که زنش بوده گفته. اذا قالت هزامه فصدقوها، هزامه مبنی بر کسر هم در سویتی خواندید اونجا یک جا گفت هزامه مبنی بر کسر. فا ان القول ما قالت هزامی، چرا تصدیق کنیم؟ میگه چون که گفتار درست همونیست که هزام گفته. اصل قضیهش هم خواستید جامع شواهد هم مطرح کرده، حالا خلاصش یا هرچی. شخصی بود به نام عاطس ابن حلاج همیاری، لشکرکشی کرد به سوی قوم هزام، قبیله هزام. فقتتلو، اون آتس با قوم هزام روز را جنگ کردند. وقتی که شب شد قوم هزام دیدن مقابل آتس نمیتونن استادگی بکنن، شکست خواهند خورد، لذا شبانه فرار کردند. اون شب را رفتن، فردا هم باز رفتن، شب بعدی دیگه گفتن یالا ما قریب مثلا 24 ساعت میریم دیگه، بس اونا ما دنبال ما نمیاند و پس پیاده بشیم ما اینجا استراحت کنیم. بعد صبح که آتسی ها بلند شدن دیدن که قوم هزام فرار کرده، به آتس گفتن فرار کرده، گفت دنبال کنیم. آقا پا شدن پشتر اینها، راه افتادن بیان این قوم هزام را بگیرن و بکشن. حالا انبالشان هرچی اونجا مانده مانده به اونا اکتفا نمی کنن، بریم خودشان را بگیریم بکشیم. خب صد رحمت به حیوانات وحشی نسبت به خیلی از انسان ها. بعدش دارد به این که اونم دنبال کرد، می آمد، شب بعدی بود، شبانه می آمدونم، یعنی روز که انا آمدن شبم می آمدن دنبال اینها که برسن به اینا. یک دسته از پرندگان به نام قطا این هزام دید اینا خوشتر آمدند و رفتند، شبانه فرار میکنن پرنده ها. این هزام حدس زد که این آتسی ها دنبال ما میان، اگر نمی آمده این پرندگان شب پانی می شدن فرار کنن. این حدس زد و به شوهرش گفت آره اینا دنبال ما میاند و بایستی ما اینجا نمانیم، را بیفتیم، پاشیم را بیفتیم، اینجا جای ماندن نیست. خب گفت هزام اینجور گفت به قبیلش، به قوم خودش، الا یا قوم ارتحلوا فسیروا، کوش کنید و سیر کنید، ولو ترک القتال لیلا لناما. خب اگر چنانچه این قطا به حال خودش رها بود، اون لشکر بعد نمی آمد اینها رو پراکنده کنه، این قطا می خوابید. حالا که پاشده فرار میکنه معلوم میشه آتسیا میاد. معنای این شعرم اینه: الا یا قوم ارتحلوا فسیروا ولو ترک القطا لیلا لناما. شوهرشم تأیید کرد حرف هزام را و شوهر هزام. گفت اذا قالت هزام فصدقوها فان القول ما قالت هزامی ولولا المزعجات من اللیالی لما ترک القطا طیب المنام. راست میگه، اونا دنبال ما میاند و پاشید را بیفتید. اینا پا شدند و راه افتادند، رفتند و رفتند، به یک کوهی رسیدند، دیدند اینجا جای مناسبی است، بیستن آتسیان برسن، اینها در اینجا بیستن پشت به اون کوه بکنن، میتونن مقابل دشمن استادگی بکنن. به اون کوه رسیدند و اونجا استادند و حالا یک طرف بازه، بقیه طرف ها مثلا بسته است و استادن اونجا دم در اون کوه. آتسیان رسیدند و حمله کردن، هرچه از آتسیان آمد اینجا دم در کشتن، بیا و بکش، بیا و بکش. آتس دید نه دیگه نمیتوند با این برگشت. این اصل قصه هزام بوده. حالا اینم این شعرش آورده: اذا قالت هزام فصدقوها فان القول ما قالت هزامی. حالا اینم در بین عرب مثل شده، هر کس یک حرفی بزند حرفش درست باشد، این شعر را نسبت به کلام او به کار میبرند، اشاره به این که حرف این درست است و بایستی بپذیرید. باز بیت دیگر به عنوان مثل و قول آخره، قول شاعر دیگر: متا یبلغ البنیان یوما تمامه اذا کنت تبنیه و غیر کر یهدم. این بیتم میگد این بنیان، بنیان به معنای مصدر است، به معنای اسم مفعولی. بنیان یعنی این بنا، این ساختمان، این مبنی. حالا یک ساختمان است، یک کسی میسازه و اون یکی میاره خراب میکنه، باز این شروع میکنه به ساختن، فردا اون یکی. مثلا حالا یه زمین است و دوتا برادر اختلاف دارن، این میگه مال من، اون یکی میگه مال منه. حالا برادر یا غیر برادر فرق نمیکنه، اون یکی صبح میاد دیواری دور این میکشه، شب که شد میره میخواب، اون یکی شبانه میاد خراب میکنه. باز فردا که شد این میره دورش میکشه، اون یکی فرد پس فردا میاد خرابش میکنه. راجع به این قضیه این شعر گفته بشه: متا یبلغ البنیان یوما تمامه، این معنی حقیقیش میشه، کی میرسد این ساختمان به روزی به آخرش، در صورتی که تو او را میسازی و غیر تو او را خراب میکنند، تا قیام قیامت این دیگه ساختمان تمام نخواهد شد. این معنی اصلیشه. حالا این را در مشابهاتش به کار ببری، مثلا یک طلبه ماه رمضان میرد به یک دهی و مردم را هدایت میکند و به راه راست میاند، ماه رمضان اونجا یک ماه مردم را هدایت میکنه و به راه راست میاره، ماه رمضان که تمام شد برگشت به قوم، یک آدم گمراهی هست و میره بعضی چیزا رو مردم میگه، مردم را بیدین میکنه. باز ماه رمضان بعدی تو میری اونا را هدایت میکنی، بعد از رمضان اون یکی میره بیدین میکنه. نسبت به کار این آدم هم این بیت خوانده میشه به عنوان مثل: متا یبلغ البنیان یوما تمامه اذا کنت تبنیه و غیرک یهدمون. تمام شد. بعد دارد به این که و کانت هاده الاستعارتو محت انذار البلغا لا یعدلون بها الى غیرها الا عند عدم امکانها فهی ابلغ انواع المجازه مفردن و مرکبن اذ مبناها تشبیه و تمثیله الذي قد عرفت ان وجه الشبه فيه هيئه منتزعه من اشياء متعدده ومن ثم كانت هي والتشبيه المبنيه عليه غرض البلغاء الذين يتسامون اليه ويتفاوتون في اصابته وقد كثر ذلك في القرآن الكريم كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه. میگه وبود این استعاره، هذه الاستعاره اشاره است به استعاره تمثیلیه که وجه شبه در اون مرکب بود، حالا هم از این که مثل شده باشد یا نشده باشه فرق نمیکنه، استعاره تمثیلیه. و بود این استعاره تمثیلیه محط انذار بلغا، محط یعنی محل نزول در واقع، یعنی بلغا نظر افکندند به این استعاره تمثیلیه، بود محل نظر افکندن برای بلغا، محط انذار بلغا یعنی بلغا نظر می افکنند به این استعاره تمثیلیه که خیلی استعاره تمثیلیه هنر ارزشمند مشکل و خوب و جالب است، لذا توجه اونها به این استعاره تمثیلیه زیاده، عدول نمی کنن از این استعاره تمثیلیه به غیرش مگر در وقتی که استعاره تمثیلیه ممکن نباشه، یعنی اگر در جای استعاره تمثیلیه امکان داشته باشه همان انتخاب میکنن، مگر اینکه در یک جای استعاره تمثیلیه جا نداشته باشد اون وقت به راه دیگر میچسبند. پس این استعاره تمثیلیه، استعاره تمثیلیه ابلغ انواع مجازه، مجاز چند قسم داشت؟ مجاز لغوی چرت، مفرد، مرکب، استعاره، مرسل، هر کدام نه چرت، مفرد مرسل، مفرد استعاره، مرکب مرسل، مرکب استعاره. میگه این استعاره تمثیلیه در بین انواع اربعه مجاز لغوی از همه ابلغه، پس این ابلغ انواع مجاز است، چه مجاز مفرد باشد چه مرکب. چرا حالا چه سبب شده که استعاره تمثیلیه ابلغ باشه؟ زیرا که مبنای این استعاره تمثیلیه تشبیه تمثیله، یعنی در معنای او تشبیه تمثیلی وجود دارد، این بنا شده بر تشبیه تمثیل، تشبیه تمثیل هم خودش هنره و لذا سبب شده که استعاره تمثیلیه هم هنر از آب در بیاد، کما اینکه اصل تشبیه اصطلاحی تمثیل هم ابلغ بود از تشبیه غیر تمثیلی، زیرا که مبنای این استعاره بر تشبیه تمثیل است، اون تشبیه تمثیلی که شناختی این که وجه شبه در او هیئتی است انتزاع شده از اشیاء متعدده و من ثم و از همین جهت، از همین جهت یعنی این استعاره تمثیلیه ابلغ انواع مجاز مرسل است به این خاطر، از مبناها تشبیه تمثیل تا آخر، از این جهت است که هست این استعاره تمثیلیه و اون تشبیه اصطلاحی که این استعاره تمثیلیه مبنی بر اونه، استعاره تمثیلیه در واقع از تشبیه تمثیل درست شده. میگه به این که اصل بلاغت رو هم در اینجا همون ترکیب در وجه شبه آورده بود، ولذا تشبیه تمثیل و استعاره تمثیلیه هر دو در سطح بالا هستند، و از این جهت است که هست این استعاره تمثیلیه و اون تشبیه اصطلاحی که مبنی بود، این ضمیر مستتر در مبنیه به چه برمیگرده؟ به استعاره تمثیلیه، های علیه برمیگردد به اون تشبیه تمثیل، تشبیهی که اون استعاره تمثیلیه بنا شده بر اون، های علیه به این تشبیه برمیگردد. و از این جهت است که هست اون استعاره تمثیلیه و اون تشبیهی که بنا شده اون استعاره تمثیلیه بر این تشبیه. این دو غرض بلغاست، یعنی بلغا دنبال این هست، هر دو اینها غرض بلغاست. اون بلغایی که یتسامون الیه، یعنی رقابت میکنن با هم به سوی این غرض. این غرض چه بود؟ همین تشبیه تمثیل و استعاره تمثیلیه. و یتفاوتون فی اصابته، در رسیدن به این غرض هم با هم دیگه فرق دارن، مختلفن، تفاوت دارن، یکی خوب میرسه یکی پایینتر میرسه. پس یتسامونه یعنی رقابت میکنند، یتفاوتون هم یعنی در رسیدن به او با هم دیگه تفاوت دارن، بالا پایین، بعضیا خوب میرسه بعضیا ناقصه، بعضیا زیاده بعضیا کمه. بعد دارد بینج و قد کثر ذالک، ذالک هم برمیگردد به همون استعاره تمثیلیه ها که بالا گفتیم. و قد کثر این استعاره تمثیلیه در قرآن کریم کثرتن، یک نوع کثرتی که کانت احد الحجج علا اعجازهی، یعنی اینقدر زیاده است که یکی از ادله بر اعجاز قرآن همین کثرت کاربرد استعاره تمثیلیه است در قرآن. یعنی بشر به ما، این که بشره که انه نمیتوند اینقدر استعاره تمثیلیه به کار ببره، ولذا یکی از اسباب اعجاز قرآن، علل از اعجاز قرآن، وجوه اعجاز قرآن کثرت استعاره تمثیلیه است در قرآن. و به تحقیق زیاد است این استعاره تمثیلیه در قرآن کریم زیاد، یک نوع زیادی که هست این کثرت، یکی از حجج و ادله بر اعجاز قرآن. تمام شد. ولاستعارتو میدان فصیح من میادین البلاغه، میدان میدان، میدان بر فرض بر وزن چیه؟ میدان میدان بر وزن فعلان و فعلان، یعنی میمش جزء کلمه است، اون یاش زائده است. یاش زائده میشه؟ نه، آها، الفش زائده میشه، از میده است دیگه، الف و نونش. میدان میدان بر وزن فعلان و فعلانه، یعنی میم و یه و دال حروف اصلیشه، الف و نونش زائده است. خب میدانم در اصل اون جای وسیعی را بود انتخاب میکردن برای اسب دوانی و مسابقه در اسب دوانی، بعد دیگه یه خورده دایرش وسیع شده بود، به بعضی از جاهای دیگه هم از باب تشبیه و اینها میدان میگن. ولاستعارتو میدان فصیح من میادین البلاغه و هی ابلغ من التشبیه لانها تزع امام المخاطب بدلا من المشبه صورتا جدیدة تملک علیه مشاعره و تذهله اما ینتوی تحتها من التشبیه و بلاغت الاستعارت ناشعت مما فی تلک الصوره من الروعت و سمو الخیال. میگد استعاره یک میدان وسیعی، فصیح یعنی وسیع، استعاره یک میدان وسیعی از میدانهای بلاغت و این استعاره، این استعاره که میگد اعم از استعاره مفرده و استعاره مرکبه هم، یعنی مراد از استعاره خصوص استعاره تمثیلی نیست، اعم استعاره میدان وسیعی است از میدانهای بلاغت و اون استعاره ابلغ از تشبیه. رأیت رجلا شجاعا کالاسد با رأیت اسدا یرمی، هر دو بیانگر این هستن که این مرد شجاعه، منتها یکی تشبیه اصطلاحیه دیگری استعاره از اون استعارهش ابلغ میشد تو اون تشبیهش. و این ابلغ از تشبیه استعاره، تشبیه اصطلاحی را مخواد بگد و الا تشبیه لغوی را بگی، استعاره خودش یکی از اقسام تشبیه لغویه، ابلغ از تشبیه اصطلاحی. به خاطر اینکه اون استعاره میگذارد جلو و چشم مخاطب به جای مشبه زید، به جای زید شیر در اونجا میکارد، کنه تو زید را دیگه به صورت شیر در اونجا خواهی دید، زید را به صورت شیر ارائه میکند در رئیت اسدن یرمی، به خلاف رئیت و رجلن شجاعا کل اسد. چون اون استعاره میگذارد جلو و مخاطب، بدلا در ترکیب چی میشد؟
مفعولان
حالا یک بعد در اضافه که میشه ظرف مکان در میاد اضافه بشه، این اضافه نشده، فکر کنید که این را چه بگیریم، حال بگیریم، اون وقت چه بگیریم، یک فکری در ترکیب بدلن که استعمال میشه، نه به صورت اضافه، غیر اضافه، ترکیب نحوی چه بشه، با ظرفیت زور در میاد یا نه؟ میگذارد جلو و مخاطب بدلا من المشبه، در واقع یعنی به جای مشبه، به جای زید که به صورت انسان است، میگذارد به جای او یک صورت تازه ای، صورت شیری برای زید میگذارد، که اون صورت جدیده مالک میشود بر اون مخاطب مشاعر اون مخاطب را، مشاعر یعنی حواس او را، مشعر یعنی قوه حاسه، مشاعر او، مشاعر یعنی حواس او، قوه های حس کننده او. بله، صورت جدیده صورت شیری است که برای زید شجاع تو با گفتن رئیت اسدن یرمی ارائه کردی. بله، مفعول صورتن دیگه، تزع و امام المخاطب بدلا من المشبه تزع و صورتن جدیدتن، امامه ظرف بود برای تزع، این صورتن جدیدن مفعول به تزع است، صورت جدیده ای که مالک می شود بر اون مخاطب حواس اون مخاطب را، یعنی حواس مخاطب را جذب به خودش میکنه، جلب به خودش میکنه، و غافل میکند اون مخاطب را از اون چه که پنهان است در تحت استعاره، که عبادت باشد از تشبیه، تو شکم استعاره تشبیه خوابیده، یعنی زید شبیه به شیر، اون تشبیه میگد به این که زید خود شیر نیست، استعاره میاد میگد این شیره، پس بنابراین مخاطب را دیگه از اون معنای شیری، از این که زید شیر نیست، از او غافل میکنه، زید شیر نیست، شبیه به شیره، این توی شکم استعاره خوابیده، ولی ظاهر عبارت این است که زید خود شیره، این که میگی زید خود شیره، مخاطب را غافل میکند از اون تشبیهی که تو شکم استعاره خوابیده، اون تشبیهی که دلالت میکرد که زید شیر نیست بلکه شبیه اونه، و غافل میکند مخاطب را از اون چیزی که پنهان است در تحت استعاره، که اون چیز عبارت باشد از تشبیه، که انه مخاطبم با گفتن رئیت اسدن یرمی زید را خود شیر میبیند، نه چیزی دیگری شک که شبیه به شیر باشد. بعد بگد و بلاغت الاستعاره ناشعت مما فی تلک استوره من الروعت و سمو الخیال، بلاغت استعاره هم ناشی میشد از همان چیزی که در اون صورته، یعنی اون صورت مشبهون بهی که به مشبه پوشانده شد با کاربرد استعاره، بلاغت استعاره هم از اون صورت پوشانده شده به زید که صورت شیری باشد، بلاغتش از اون صورت ناشی میشد، بلاغت استعاره هم ناشی میشود از اون چیزی که در اون صورت هست، در اون صورت چی هست؟ من الروعت و سمو الخیال، در اون صورت شیری، روعه یعنی جمال و حسن، سمو خیال یعنی بالا بودن تخیل، چون که ببینید در هر استعاره تخیل وجود داره، زید شیر واقعی نیست، متکلم که زید را میگه شیره، زید میشه شیر خیالی نه شیر واقعی، پس در استعاره تخیل وجود دارد، خیال وجود دارد در سطح بالا، میگه در اون روعه و جمالی که در اون صورته و اون سمو خیالی که در اون صورته، اون صورت شیری که به زیت مثلا پوشانده شده با استعاره، بلاغت استعاره از اون دو ناشی میشد، روعت اون صورت و سمو خیال در اون صورت. تمام شد. بعد دارد به این که و ینبغی فی الاستعارته و فی التمثیل علی سبیل الاستعارته من مراعات جهات حسن تشبیه که شمول وجه شبه للطرفین و کون تشبیه وافیان به افادت الغرض و من عدم شم رائحت تشبیه لفظاً. میگه اینجا ببینید استعاره را مقابل تمثیل آوردن. از این معلوم میشه مراد از استعاره استعاره مفرده است، مراد از تمثیل هم استعاره مرکبه. میگه سزاوار است در استعاره مفرده و همچنین در تمثیل بر سبیل استعاره، سزاوار است من مراعات جهات و حسن تشبیه. میگه دو چیز سزاواره، یک جهات حسن تشبیه اصطلاحی در این استعاره هم رعایت بشه. در تشبیه اصطلاحی یک اموری بود که اونها تشبیه را حسن میکردند، ارزشمند میکردند. جهات و حسن تشبیه در این استعاره هم باید رعایت بشه، یعنی حقش این است که رعایت بشه. همچنین امر دومی که در استعاره سزاوار است رعایت بشه این است که استعاره از ناحیه لفظ بوی تشبیه نده، استعاره از ناحیه لفظ بوی تشبیه نده. پس بنابراین سزاوار است در استعاره دو چیز، یک جهات و حسن تشبیه در استعاره رعایت بشه، یک و استعاره از ناحیه لفظ بوی تشبیه ندد. دو، حالا این دو را براتان توضیح میدیم. به اولی البته برسیم، خوب دومی برای فردا میمونه. و سزاوار است در استعاره مفرده و در تمثیل بر سبیل استعاره سزاوار است از دو چیز، یک از رعایت شدن جهات و حسن تشبیه، یعنی اون جهاتی که تشبیه را تشبیه اصطلاحی را حسن میکردن در استعاره هم اونها رعایت بشود. مثل چی؟ کیا بودن که تشبیه را حسن می کردن؟ دو تا از باب نمونه در اینجا داریم. یک که شمول وجه شبه طرفه، این یک، و کون تشبیه وافیان به افادت الغرض، این دو. از محسنات تشبیه این دوتا را در اینجا ذکر کردم. میگه مثلا مثل این دو، جهات و حسن تشبیه هر چند تا بایستی رعایت بشه. جهات و حسن تشبیه مثل چی؟ مثل این دوتا. اولی شمول وجه شبه طرفین، دومی کون تشبیه وافیان به افادت الغرض. اولی گفت شمول وجه شبه طرفین یعنی چه؟ یعنی وجه شبه در هر دو طرف باید باشه. بود وجه شبه در طرفین اینی میگد از محسنات تشبیهه، ولی به نظر میرسد که اصلا این حرف غلطیه. در تشبیه وجه شبه، ارکان تشبیه چند تاست؟ چهار تا. مشبه مشبهون به وجه شبه عدات تشبیه، وجه شبه نباشه اصلا تشبیه تشکیل نمیشه. بود وجه شبه در طرفین از شرایطه، یعنی از ارکان تشبیه. تو در اینجا آمده میگی جهات و حسن تشبیه اینه، ولذا این شمول وجه شبه للطرفین یقینا باطل است، ولی در جواهر البلاغه این را ذکر کرده، حقش این بود که حسب بشه. این اولی. دومی کون تشبیه وافیان، دیگه وقت تمام انشاءالله، اونم یک کلمه بیشتر نمانده. هم اگر یادتون باشه در آخر تشبیه گفتیم تشبیه بر دو قسمه، حسن مقبول، قبیح مردود. حسن مقبول اونی بود که وافی به غلط باشه، مردود قبیح اونی بود که وافی به غلط نباشه. وافی بودن به غرض چی بود اونجا باید مطرح کردیم. مثلا در جایی که متکلم تشبیه را به قصد مبالغه به کار میبرد، شرطش این است که وچه شبه در مشبهان به اقوا باشد. یا اگر چنان که میخواد بیان کند مقدار وچه شبه در مشبه را بر طبق واقع، اونجا شرطش این است که وچه شبه در مشبهان به به اندازه وچه شبه در مشبه باشد. پس این تشبیه وافی به غرض باشد مشروط بود به شرایطی. اون شرایط در تشبیه لازم بود، در استعاره اون شرایط لازمه که در اونجا کما این که تشبیه میخواد به غرض وافی باشد اون شرایط را داشته باشد، در استعاره شرایط ایفاء به غرض بایستی بوده باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Allah'a emanet olun.